بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله لقمان علوی گرگانی، کتاب الصلات و رکوع، روز چهارشنبه 25 شهریور ماه 1383 مطابق با 29 رجب المرجب 1425.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه اون روایتی که ما قبل از تعطیلات رسمی در پایان درس سال گذشته درسی می‌خواندیم، روایتی بود که حضرتش هم داده بودم که در جلد سوم مرحوم فیض جناب کتاب وافی که متعلق مرحوم فیض، در جلد سوم یه قسمتی داره در رابطه با مواعظ. مواعظ رسول الله به عوازر بود، مواعظ رسول الله به ابن مسعود، اینها داریم. ما اون قسمتی که مواعظ رسول الله به امیر المؤمنین علیه السلام بود به نقل کافی مرحوم کلینی رحمت الله علیه، از ابن عمار نقل کرد، از امام صادق علیه السلام و حضرت صادق سلام الله علیه فرمود که جد رسول الله به امیر المؤمنین یک سلسله مواعظی رو بیان کردن که این مواعظشون من اون روزها اشاره می کردم که جدن نه تنها مواعظه بلکه پاره از این مطالبشون آدابه، دستوره، بعضی هاش مواعظه، بعضی هاش ادعیه است، لسان ادعیه داره. ما در هر وقتی چه دعایی بخونیم مثلا چه باید کرد، جدن این حدیث مشتمل بر جهات متعدده بود، انصافا دارای یک خصوصیاتی بود که واقعا میشد آدم کاملا استفاده کنه. و بنده به نظرم که انسان بخواد این روایت رو مرکز عنوان خودی قرار بده برای یک ماه رمضان منبع، بلکه بخواد دو ماه صحبت بکنه، این حدیث اگه مورد نظر قرار بگیره و بنا بشه انسان در هر روزی در منبرش بخواد یک پاره از این بخونه، تصور بنده این است که ماه رمضان تمام میشه، ماها تمام میشه ولی شاید حدیث تمام نشه. این حالا بستگی داره به کیفیت سخنرانی شما در اطراف این حدیث. جدن حدیث بسیار جامع، وافی، کافی از هر جهت، هر بخشش آدم نگاه میکنیم یک تذکرات حضرت داده که باعث سعادت دنیا و آخرت کسی میشه اگرش عمل بکنیم. تا دیگه باید از خدا خواست آدم توفیق عمل رو داشته باشه و بتونه انجامش بده. اینا یه چیزاییست که در عالم دنیا و عالم تجربیات رسیده که بعضی ها آثار ذاتی داره، آثار عملی داره. در ادامه حدیث ما راجع به والدینش حضرت سفارشاتی کرده بود و راجع به بر والدین و عاقب والدین این حدیث رو خوانده بودی در پایان درس و اون جمله آخرش که داشته هر کس من احزن والده، هر کس پدر و مادر خودش را غمناک بکند فقط اقته ما. این پایان حدیث روز آخر درسی، فقط اقته ما، هر که پدر و مادر را به قصه بندازه و به غم بیاره، این حتی این که آقا می فرماید آه کرده که خیلی حرف است، این دچار عقوق والده این شد، یعنی در این اندازه پدر و مادر گردن ما حق دارن. خدا انشاءالله هیجیت من و شما را مدیون حق پدر و مادر قرار نده انشاءالله، یعنی واقعا پدر و مادر را از خودمون راضی کنیم. این خیلی عجیب که دخالت داره در سعادت خوشبختی زندگی انسان. حالا اون بخش مسئله تمام شد، حالا در ادامه که الان امروز میخوام شروع کنم محضرتون دنباله همون حدیث ادامه اونه. جمله‌ای که امروز خدا بخواد دربارش صحبت کنم اینه، میفرماین یا علی من اقتیر من اقتیر اقتیبه هست، یعنی با قیبت با غیم، من اقتیبه من اقتیبه اندهی اخوه المسلم. خدایا ما این چه این جمله من امروز خیلی ناراحت کرد، یعنی ما گفتیم اگر اون فرازش مبتلا نباشه این فرازش خیلی ترس داریم مبتلا بشه، خیلی سخته. حضرت ها یا علی من اقتیبه اندهی کسی که جلوی در پیش این غیبت یک برادر مسلمان داره بهش میکنن، یکی نشسته جلوی شما کنار شما داره با تو صحبت میکنه ولی داره بدگویی از یه آقایی میکنه، بدگویی از یه برادری میکنه، شما هم نشستی گوش میدید، چی بهش نمیگی آقا ول کن صحبت ها رو نکن ابدا. اینجا چقدر خطر داره، یا علی من اقتیب عنده اخوه المسلم، برادر مسلمان درست غیبت بشه، فاستطاع نصره میتونی کمکش کنی، اون برادر مسلمانی که داره غیبت چی میکنه میتونی کمکش کنی، به تو چی؟ این بلا رو از جانش دور کنی، این در آن با چاقو گرفته داره گوشت بدن او رو پاره پاره میکنی، در چشم شما چاقو گرفته داره گوشت بدن او رو پاره پاره میکنی، میتونی بهش میگی بابا نکن، این چاقو رو از دستش بگیری، میتونی ولی تو چی میگی؟ فستطاع نصره فلن ینصره و او رو یاری نکنی، جلو این آقای غیبت کننده را نگیر، خدا نکنه از این ورش من میترسن این ورش بازش باشی، نه تنها جلوش نمیگیری، خدای نخواسته از این وری نواجه که ما هم کمک میکنی، بله بله تو چی داری میگی فلانی، یا من بهت بگم چنین است و چنان است، حد داده میداد اگر این تو باشه چی میشه، من نمیدونم این آقا اینجا داره میگه اون صورت خدا بگذاره بخارست. حضرت میخواد من اقتیب عنده و اخوه المسلم فاستطاع نصره فلن ینصره و او را کمکش نکنی، چه میشه؟ خذله الله فی الدنیا و الاخره، لا اله الا الله، خذله الله فی الدنیا. من میگم گاهی بعضی ها میان همش گرفتاری های خودشون رو میگم از میکنم شاید نمیخوام خدا نخواسته بگم حتما، من گاهی نمیدونه این گرفتاری ها از کجا آب میخوری، ممکنه از همجا باشه، با این بیان حضرت خذله الله فی الدنیا یعنی چه؟ تو معناش رو بگه چی میشه؟ خذله الله فی الدنیا، خذلان دنیا خب همینه دیگه، یه آدم مالش زندگیش نگرده، گرفتاری داشته باشی، مرضی داشته باشی، بدبختی داشته باشی، بچه‌اش خراب بشه، خانومش علیاذ بالله خانومش اذیتش کنه، بچه‌هاش اذیتش کنن، اینه دیگه خذلان دنیایی، مریض بشه پیدا دینه مگر خب خذلان دنیا هم نیست دیگه، مربوط به چیزی دنیایی باشه دیگه، خب احتمال نمیدیم شاید بعد از گرفتاری های ما در وضع دنیای ما همینجا سرچشمه گرفته، که شاید میگم عزیزانی میاد خدمت شما میشینن بدگویی از فلانی فلانی میکنن، هر اون سوالی هم چی نمیگی، نمیگی واقعش کن بابا حالا با حال خود رو باشین چی کار داریم، ما خود رو اینقدر گرفتاری داریم که حالا دیگه کم بار گرفتار سنگینی خود ما داره بیشتر بار رو سر ما بذاری، هیچ چی نمیگی شما نمیگی مده شما میگم به جد مقصم میترسم جزم رو ما در دیجا باشم، ما این یقیه که نداریم که قرآن رو در باید پیغمبری لو کن تا علم الغیب اگه میدنستن لستستر تو من الخیر و ما مثل یا سو آقا بباید من علم غیب داشته بودم هیچ وقتی خیلی از خودم دور نمی کردم و هیچ بدی هم به دامن من، حالا پیغمبر بزرگوار بخواد به ما یاد بده ما علم غیب که نداریم که شمیدیم سرکش می گرفت داری ما از کجا اومده، اگر این باشه به موازه بکنیم باشیم خذله الله فی الدنیا و الاخره، نه یه میشه این پسترمون آقا پسترمون آقا خدا رحمت کنید مرحوم محدث صادر رو این قصه را براتون بگم در ایده خورده برای توجه خودم آگاه میشم، شما عزیزان همینطور. مرحوم اون محدث صادر آزمولانی، مرحوم امیلی محدث صادر پسر مرحوم آشخباز قومی، در این آقایون بشنسن که اینو داره میگم. شاید بعض عزیزان سنشون ایجاب نیره، بله اینجا منبراشو دیدم در قوم تشینی بودن، منبر خوبی داشت، خیلی جالب بود منبرش، همینجا بود و تهران بود و می آمد. مرحوم آقای محدث صادر این قصه رو خودش نقل میکنه، ایشون نقل میکرد از پدرش، میش کنی یاد بگیری بابا. ایشون نقل میکرد که پدر بزرگوار من در این اواخر سن آخر عمری نزدیک 80 سال عمر کرد، مرماش خب بود و آخر عمری یه روز در مدر من گفت که علی مره صدا داد، گفت علی جون، گفت بله، گفت پسرم، گفت بله، بابا من 40 ساله یه خود بیشتر، بلکه ایشون جون گفت خب 40 سال خورده بیشتر، 40 سالی که من در نماز وترم اولین کسی که دعار میکنن یه دلات حمامی اشکری تو خدا، گفت 40 سال بیشتره، گفت تو نماز شبم در نماز وترم دعا که میخواب بکنن به کسی اولین دعا رو به یه نفر این دلات دلات حمامی میکنه. گفت بابا چرا؟ برای چی دلات حمامی؟ چرا؟ گفت ها بس که حق بزرگی گردن من داره، این پیره مرده دلات حمامی یه حق بزرگی گردن من داره، یعنی واقعا من زنده کرد پسرم، من از نظر علمی زنده کرد، نه اینکه علم، حتی در بقای من در الهی و ملغی آمدر خدا بخواد این دلات من زنده کرده، اشخ یه دلات بسواد ها. گفت که من انگیزه جو که از بابا بودم چی به دلات این کار کردی؟ گفت ها پسرم بیا بگم، من گفت من سنم 20 ساله بودم، در 20 سالگی رفتم نجف اشرف، گوش بدید دیگه، من سنم 20 ساله بود تقریبا، از قوم حرکت کردم رفتم نجف، آقا رفتم نجف، موقعی وارد نجف شدم همون موقعی که غائله آتش فتنه استبداد و مشروطه در نجف قیامت این دو گروه در نجف، یک عده مشروطه بودن یک عده استبدادی بودن شدید، یک عده این آقا رو در بی گفتن، یک عده اون آقا رو در بی گفتن، یه دسته این طرف رو دو دارن بلکه آخرون یک طرف اون آقایان دیگه یک طرف یک تصاف وارد نجف شدم، دیدم اوه 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 پسرم، منم به مقتضای عواطف جوانی گذاشتم جواب بودم دیگه، هنوز عقل من اونقدر که نمیرسه گوش کنن طلبه های عزیز رو چشمان من آشخباس میگه خب منم جواب بودم دیگه، عواطف جوانی هنوز تشخیص نمیدارن که من چه کار دارم و چه وظیفه ای دارم، آقا منم عباس جوان بودن جوان پسند من جدید پسنده، بیان خود آشخباس میگه و نه الان من بگم ها ولی بیان خود آشخباسه میگه آدم جوان پسرم نوعا جدید پسنده، یه چیز جدید که بیاد تو بازار جوان بیشتر دنبالش میره، گفت منم به مقتضای جوانی شدم مشروطه ای، گفت منم افتادم طرفدار مشروطه شدم، اما از اون طرفدارای جا حسابی جا مشروطه ای کنم، منم رفتم جزو گروه مشروطه مشغول شدم این بر گروه این بر گروه خلاصه باید مشروطه باشه به استبداد غلام است و میکوبیدن طرف مقابله، یک روز سحر بلند شدم و رفتم برم حمام، گفت رفتم حمام و یک دلاتی رو تو حمام پیره مرده این ستی تو حمام دلاتی میکرد، گفت من رفتم حمام و احتیاج میداشتم که تنشوری بکنم، رفتم نشست روان آقای پیره مرد دلات آمد به تن مرد بشوره، گفت من عبد کلم داغ بود، یک دفعه در آمدن به پیره مرده گفتم پیره مرد آقای جناب آقای دلال، گفت بله، گفت من ببینم تو مشروطه ای هستی یا استبدادی هستی، گفت دلال چه بودم دلال چه نگانی آقای من کرده هیچ جواب من ندارد هیچ ندارد، دوباره آمد شروع کنه اینا، گفتم دلال من به تو میگم پیره مرد، گفت مشروطه ای هستی یا استبدادی هستی، گفت آشه من پیره مرد دلال چون رو هم مشروطه چیه، استفاد شد. من بلدم دلاتی رو کنم، من بهترین دلات الان بلدم، کیسیت میکنم، صابونت میزنم، من شده مخصوصی میشه سویم. خب نه، من باید بدنم که حتما به این مخصوصی میشی. خب من رو حساب داغی خودم یه مخصوصی در آمد با آشکنم ببخشی ها. اگه تو آشکی درست رو بخونی خودت به یه جا برسون، یه خود کمال داشته باشی، باید برو این مشروطه به حقه یا استبدال. اما دیگه تو همین دست راست چند به خودت نمیدونی، تا دیروز پاشدی از ما مواده ما نجام خب تو میگی مشروطه برو درست باشی. گفت با یک حالت این پیره مرد این جنده رو به من گفت، خباس میگه که مثل که هر این رفت به من چیه. خب بعد حرف نمیزنی، من برای خود درست رو بخونم به یه جای برسم، بعد بیان دیگه والا عشوده یا استبدان. آقا گفت از همه که آمده بیرون پسرم جدیدن تصمیم گرفتن فعلا این حرفا رو بذارم کنار، برم سر در پسرم. الان که الان پیش تو هستم 80 کتاب نوشتم از برکت کنار گذاشتن اون صحبت ها و نشستن سر کارم، و من این برکت نوشتن 80 خودش تعبیر کرده. دیگه من برکت نوشتن 80 جلد کتاب رو از برکت همون یک کلمه اون آقا که میگفت بابا اینقدر برو پشت سر هم دوری نکنی، بددوری نکنی. ببینید اینها یه چیزای گاهی میگم تو به آدم وقتی میره تو مسئله، گاهی میگم تو هم جلساتی که ما داریم غیبت هایی که میشه، حرف هایی که میشه، بددوی این آقا، بددوی این آقا، میدونی چقدر عمر آدم میگیره، چقدر برکت رو میگیره، معنوی رو از آدم میگیره دیگه. وقتی آن مجلس غیبت رو دیگه مجلس رو بوده دیگه ملائکه نمیان که مجلس غیبت رو که خدا روش عنایتی نداره که برده از اینها میگیره مجلس رو که خدا روش عنایت نداره شده برکت هم نداره. به خدا رسن برکت رو مجلس مال اون. الان شما اینجا ما درد میکنی میشستیم، شما بیان میگوین همسانی شد کسی جا ملائکه رحمت رو میان علمه دارن اینجا ملائکه رحمت میان میشینن درس ها رو گوش میدن کنار شما، حتی بالهای مبارک شده زیر پای شما عزیزان میدارن. باور کنید اگه برای رضای خدای درس های فقه رو میخوانید ملائکه میان متبرک میشن، پاهاشون اصلا بالشون رو متبرک میکنن از قدم های ما. عقیده ما اینه، عقیده ما به این که ماورای اون که به چشمی ها چیزی هم هست، مسائل معنوی خیلی مهمه. اون است که آدم آرامش میده. امروز دنیا داره سرزرگونی بیدا کرده، امروز دنیا داره میده میگه بابا مادیات که چی، بریم ببینیم سراغ معنویات چی، ما داره گم کرده داریم. وقت ما که الحمدلله سرکار به معنویاتی نباید بداریم نه دست با بریم. مجلس ها را همیشه منفر کنید، ایرانی کنید، به ذکر این کلمات و بیانات و درس و بحث و مذاکره اینا برکت داره. پس این حدیث یادتون نره، من تی و عنده اخوه المسلم ایبت بشید، پس تطاع نصره بتونی جلوشو بگیری کمکش کنی که نکنی کلم یم سرود و او کمک نکنی چی نگه نده کمک همون ولی بکنه به غیرت هم نه سرش کمک نکنه که جلو نگیره. خزاله الله به دنیا و آخره، خدا او رو در دنیا و آخرت محضورش میکنه. یا علی من چقا یکی من فی نفقته به ماله، کسی که بتونه کفایت کنه این یتیمی رو در نفقه اون یتیم به ماله یه کمکی بکنی، یعنی زمین این که شما در منزل برای خودتون کمک بکنی بچه هاتون، یه بچه یتیمی رو هم که در خانه خودش هست کاغایی کمکش بکنی. من کفا یتیمن فی نفقته به ماله، یعنی من به مال خودم نفقه رو بچه بدم، من به مال خودم حتی یستغنیه، اونقدر بدم اینقدر بدم اون بچه دیگه نیازی نداشته باشه. مثل پسر خودتو چیزی نیازش هست تعمیم میکنی، بچه های خودتو چیزی نیازش تعمیم میکنی، حتی یستغنیه چی میشه حتی این کارو بکنی. حضرت رسول فرموده که وجب له الجنه البته، ماشاءالله وجب له الجنه، بهش برای واجب میشه البته، تأکید هم آورده از دست بهش برای واجب میشه، نمیدونم چی میشه، بهش خدا برایش واجب. من از این عبارت میگم اگر خدای نخواسته آدمی هم باشه یه خود مشکلات انحرافی زندگی داشته باشه، خدا توفیقش میده از برکت این کار بهشی میبره. حالا بعد جای جوری این وجه ولو جنه جای عمل باعث میشه آدم رو سعادت نمیدونه، ولی که الان ظاهرا ممکنه به نظر میرسه که نباشه، ولی چون خدا میره باری کلایی داره یتیما رو اداره میکنه، خدا توفیق میده که عاقبت بخیر بگه، ولی مستقصر بشه و بگه توبه بکنه داره، برای خدا کاری نداره که. رجب له الجنه البته، خدا براش بهشت واجب کرد حتما میبرش. یا علی من نصح یده علی رأس یتیم، دستش به سر بچه یکیشه، من مسح یده علی رأس یتیم ترحمن له، دست سرش کشه از باب ترحم به بچه، این بچه پدر نداره، یتیم سرپرست دلش بسوزه با حالش، ترحمن له چه میشه؟ اعطاه الله عز وجل، خدا به او عطا میکنه، اعطاه الله عز وجل به کل شعرتن، برای هر مو که از زیر دست زد میشه، به کل شعرت نورن یوم القیامه، هر مو که زیر دست زد میشه این خدا نوری قرار میده در زیر. یکی از علمای بزرگان من دیدم، ایشون هر وقت بچه یتیمی جلوش میوردن، خب نوعا ماها وقتی بچه یتیمو میارن مثلا دست ما رو اینجوری میتونه به سر بچه میکشیم، معمولا ما اینجوری هستیم دست سر، یعنی این بزرگوار هر وقت به بچه یتیم میاوردن جلوش دو تا دستشو میگرفت به تمام این سر بچه تا به گردن بچه میگرفت میاورد صورتشو میبکنه، این تمام دست میگرفت به طرف دستشا میذاشت که تمام این سر بچه رو میاوردن جلو صورت میگرفت. انگیزه شد یک ازی سوال کرده آقا شما چرا اینجوری میکنی؟ خیلی همه تمام این سر بچه رو میگیری تا صورتش بیایی جلو، فرمون که آقا خودتون که میدونید روایت امام جوری بروده، پیغمبر خدا بروده که هر چون محصول کنه هر عدد نوری که از این دستیزان داره یه نوره، خب آدم هر چی نوره میشتر کنه شده بهتره که بیافید این عقیده رو میرسولد ها دیگاه کنیم از این دایی که عمل انسان میرسونه بگه. من واقعا میگم خدا گواه تو همه تباقه نیمه دیدن، شما هم دیدید یه خال بنده تنها در بین همین آقایون هم من دیدن، حتی در قسمت سلسله محترم مراجع بوده بود. خدا اونایی که رحمت خدا همه شما رحمت کنید، اونایی که هستن خدا حتی تو سلسله محترم مراجع بوده میدونیم در مراتب اعتقادات تفاوت داره، بعضی ها عجیب چیان اعتقاداتشون عجیب والا از آدم رو تکار میدن و کسی از دارای حالا علمشون چهارشون خوش هم سعادتشون ها قلی که همون در نظر اعتقاد هم بسیار اعتقادات بالایی دارن خوش به سعادت اینا یه نعمت هایی سا سعی کنید ایشالا شما هم که عالم میشید ایشالله و هستید ایشالله از اون علمایی باشید که کسمت اعتقاداتتون عالی باشید، این بپوشید آجان این در واقع تن به کنجا این جلبه و عبادت آدم رو فرا بگیره اعتقاده رو بکن باشه نه یادم یه رفت دیشب من همی صحبت کردم در یک منبعی صحبت همجا من رو دست دادم یه روایتی رو من خوندم بعد از که اومدم پایین و بعدی که از آقایون آمد به من تدریس حاجه ها یه نفر از آقایون من میگه این روایت این مسئله خرافاتی نه چیه؟ خدا شما حالا خود توی روایت دیدید تو رو خدا گفتن آره، ولی هرچ فکر کردن یادم نیمد جایی روایت کجا دیدم. دیشب الحمدلله به این روایت پیدا کردم که من اشاره کردم این ششی گفتم ببین ای کاش اون آقا رو من ببینمش پیش بگم که این خرافات بود. یه روز در منبر همینجا اشاره کردم که از آقایون نشسته بود گفتم که روایت داریم که هرگاه اگر آبی جلویتون هست یا مثلا چایی جلوتون هست میکنی جلوتون هست اگر یه موقع مگس آمد افتاد توی این آب، حضرت بفرماید مگس اخلاق این حیوان اینه یک بالش مرغه یک بالش دواز، و این حیوان وقتی میخواد توی چایی بیفته یا تو آبی بال مرغش رو میزنه تو آب، اون بال شفاش بیرونی حضرت بود هر گاهی جوری دیدید این حیوان رو هر دور بالشو بزنید تو آب بطل بزنید، اگر خواستید ما بخورید، اگر خواستید بخورید نخورید، اگر خواستید آب و چایی و مدار بخورید هر دو بالشو بزنید، برای که اگر نخورید اون آب بخورید لکروب میگیره مریض میشه. حضرت ما این حدیث رو آورد خواهد خوب بلده دیده بوده، بزرگان هم نوشته بوده، یکی از آقایون اومد در من گفت آقا دردی بوده اینا خورک نمیدن، خب تعجب نکنید، ما چشم و چشم الان داره این روز دردگاه رو میبینن دیگه. دیشب پیدا کرد در جلد 63 بهار الانوار آقایون برن ببینن در جلد 63 بهار الانوار صفحش هم به نظر 322 بود، حالا یا همون حدود روایت از وجود مبارک ختم مرتبه اسم شریف شده دارم به شرطی که صلوات های بی حال اول درس نداشته باشید. محمد بن عبدالله روایت مرحوم مجلسی بوده نقل کرده از پیغمبر خدا ما، من نمی‌دونم مال پیغمبره، چه تصور کرده مال امام صادق که یا از پیغمبرم نقل کرده، آقایی خواستی ببینن میتونن ببینن. صفحش به نظرم 322 بود، همون حولوهش بینید میبینید نگاه بکنید 322 من یادم یه همون جا بودش. حالا شما اگر این دو سه برق این رفته همون راستان صفحه بینید اشتاق آل رسول الله بشن حدیث من، حالا میخواد بگم اعتقاداتون رو برادران رو بزرگ باز بالا ببرید، نگاه نکنید این که حالا کلان چیز برای ما سنگینه و بدارید علم شاید اهله شاید واقعیت های مکروبای باشون رو ندونید بابا چه در آدم چیه. بله خب دیگه این روز بیاد دوری شده بس که یه مقدارم باید درس گفته میشه دیگه انشاءالله. حالا بعد از ظهر یعنی اونو بعد از نماز مغرب عشا، چون همینطور در نجف اشرف هم رسم اینه کلن اصول در روح گفته نمیشه، اصول رو تمام فقهای نجف شب میگن. یعنی من درس مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه رفتم شب بود، درس مرحوم آیت الله شارونی رفتم شب بود، مرحوم آمیز باقر زنجانی شب بود، مرحوم آیت الله حکیم، تمام درس های اصول نجف شبه و علتش هم تقریبا اینه، میگن روز رو آروم در فقه کار کنن چون عمدت العلم فقهه، شب رو اول شب بعد از نماز زیادم طول نمیدم، اگر خدا بخواد نیم ساعت بیشتر بنا ندارم. گفتم آروم نوعا برای نماز مغرب عشا دوربر حرم حسن هستن، حتی شما میتونید همینجا تشریف بیارید نماز پسر جناب آیت الله افتخاری نماز رو بخونید و چند دقیقه بشینید که بندن تا نمازم خونده بشه از منزل دیگه توقف نمی کنم بعد از نماز. ولی من یه خود ترافی دیگه ما رو معطل نکنه، ولی من بعد میام انشاءالله اگر خدا عمری بده به قدر نیم ساعت از اول خارج اصول، اول کفایه در خارجش البته، انشاءالله شروع میکنید همتون کم کم یهاشاش آیون، اگر البته اونایی که مایل بودن آنه انشاءالله خیال بود. من به ما تذکره بود برنم رفاقا نگن حاجه ما رو چه در جریان نداشتید و ما عقب افتادیم، از لو تذکره بعد از نماز مغرب شد همین مسجد اینجا، همین مسجد دفتر حاجه ها برای طلب ها سخته. من یه دفعه گذاشتم چون بیچاره ها باید این همه را بیان اونجا برگردن، من دیدم نمیتونن، وسیله ها نیست، طلبه برای سخته، دیدم من بیان پیش طلبه ها بهتر راحته تا طلبه ها رو بفرستم بیان اونجا. حقیقتش اینه که دفتر نخواستم بذارم برای همین جایلا دفتر برای منم بهتر، ولی اگر دفتر بذارم رفاقا سخت میشه، بیچاره ها این همه پول ماشین بدن، کرایه بدن، حالا ما بیان اینجا آقایی که در دفتر هستن مایل باشد اشکالی هم نداره، نیم ساعت میان و درستشون هم بودن گوش میدن و برانتش میبرن دیگه، زیادم طول نمیدیش دیگه، انشاءالا خدا بخواد ببخشید معطلتون کردیم، چند دقیقه درست دارم و دیگه مرخص دارم کنم که وقتتون دیر نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. این روز گذاشته آقای یارتون باشه روایت حماد رو براتون خوندم که حماد ربی و مصادق و به حماد ابن عیسی پشا نماز خوند و حضرت نمود چرا اینجور نماز رو بعد کار بوناش ندارم، خود حضرت بلند شد نماز خواند. اون وقت حماد میگه من دیدم آقا که بلند شد نماز خواند، وقتی که ایستاده بود گفت الله اکبر ثم رفع، مطلب اینجا محل استشهاده، الله اکبر گفت و بعد رفع و تو ثم رفع و ملع، ببینید عبارت این و ملع کفیه من رکبته، پر کرد کف مبارکشون را از زانواش، این عبارتو ملع کفیه من رتبته مخرجا، مخرجا من گفتم این صفت و موضوع کوتاه بود، یعنی اصاب هم خرجا، یعنی انگشتان باز شده، اینجوری حضرت کنده زانو رو نغمه این دستش قرار داد. این عمل امام مطالعه و رب در رتبته اله آخری شده باشه. خب شما هم که به اینجوری میگید که فعل الامام تقول الامام و تقریب الامام چیه؟ حجه. نمیگیم نگم سه چیده دیگه، قول الامام، فعل الامام، تقریب الامام، امام کار شما رو امضا بکنه، این حجتی دیگه درسته؟ خب امام پس فعلش اینجا چی بوده؟ در رکوع رفته دستش رو کنده زانو پر کرده، درست یا نه؟ این عملی پس این عمل حجه، این مسلم حجه، درسته؟ خب یه اینجا سراغ این که از ما ممکنه این سوال آقایون بکنن، خب حاجه درسته فعل الامام حجه راست میدید حجه، اما این حجه دو بخش داره، حجه هم فعل وجود، حجه هم فعل استحباب، این کدومه؟ ببینید فعل الامام حجه راست میدید، اما حجه هم دو معناست، حجت هم زنید که مستحب باشه، یه موقع نه حجت اینه در وجود. حالا من سوالم از شما بزرگوارانی در جلسه درس، آیا فعل الامام به نفسه برای کدوم ظهور داره؟ شما میخواد بپرسید فعل الامام که حجت هم ظهورش در کدومه؟ وجود یا مستحب؟ بله؟ وجوده؟ از شما خود بسید آیا مگر در بعدی کتاب ها دیده باشید؟ بعدی جا آمد دیدن نید عزیزان نید میگن فعل الامام اهم من از وجوده علیسه فعل میگن اهم، نه ازش وجود در میاد، نه ازش استواب در میاد، فعل اهم میگن و حالا کنم من به این حرف ایراد دارم، ایراد تو چیه؟ من ایرادم نیست، من میگم عمل ظهور اصلی در وجوده، مگر دلیل میاد وجوده برده، همونطوری در باب امر آقا وزیر هم میان جلو میگن امر ظهورش در چیه؟ در وجود، مگر اینکه دلیل میاد بگه این مستحب، فعلا به ذاتی لولم دلیل ها اگه دلیل نیامده ما رسیم از این باشه عمل امام بنده حجتی در وجوده، ولی امکان داره دلیل بیاد بگه که نه این کار چیه؟ مستحب ده، یعنی میشه ترکش کنه. باید گفتی میشه ترک کنی، معلوم شد این فعل آقا در در استقبال هم بوده. ولی با آقایون بعد از تمام شدن نماز روی لازم امر دست میگرد، نه محال اولیه، یعنی بعد از تمام شدن نماز اون چرا که عدله بیان کرده که این مستحب ده میگرد، پس اون وجوبش برداشته شده. اون چی که عدله نیامده یا ضرور از وجوب داره. حالا ما سلات رو برسید تو میگهدی آن به نظر مبارک اینجا چجوری حالا این چی میشه؟ حالا که حضرت میگه یه پاس نماز میخون بعد از خود حضرت بلند میشه نماز میخونه، حالا ما اولا دلیل خارج، حالا دلیل خارج میگه داریم، میگم محضرتون میخوام حالا صوف اولی رو بگم، ما اولا دلیل خارج وجود نیست. نه در بین خب ببینید، ما میخوام بگیم کلیه جاها فعل اینه، ببینید چی میخوام بگم، به حکم اولی ولی مگر بیشتر جاها دلیل داریم بدانیم که امام در اینجا میخواد اهم وجوبی رو ایراد نداره، نه قبول دارن، ولی بیشتر جاها یا این معنا لولا دلیل رو ما بیریم، قرینه داریم، شواهد داریم، راست میگیم، اونه نداریم، نه قرینه ها میشه برمیاده که اهم باشه، ولی لولا دلیل و قرینه نباشه یک مولا و عبدش بگه پسرم من بلند میشم عمل انجام میدم تو یاد بگیری چی میرسونه؟ وجود؟ به نظر من ده وجوده؟ مگر دلیل بیاد؟ یعنی تو میگه این کار من رو بکن الا مخرج نظر بنده بینه، خواستم این نفتر بسیم بگه به نظر بنده بینه، عمل به ذاتهی یک حضر وجود به ذاته ها الا مع وجود قرائن، قرائن چیه؟ مختلفه، داری قرینه به دلیل خاصه، داری قرینه به این که میبینیم خدا آقا امرای مستحبی را زیاد میاره، میگیم پس معلومش آقا عملش در اینجا اهم راست میگیم، این قبول دارم، قرینه باید بیاد، قرینتون خاصه او قرینتون آمه. خاطر این نکته رو بگم، فعل الامام چقالهی ظاهرون پل وجود به طبعه، این قید بزاری دار به ذاته، الا اینکه یا قرینه خاصه بیا یا قرینه عامه بیا بفهمیم که اینجا آقا اهم داره راست میگی، اینجا هم واجه های خاضری راست میگی، اونجا دیگه آدم میفهمه عمل شد مستحب بشه. اگر این شد در اینجایی که امام بنام شده این کار کرده، اگر لولا قرینه نباشه که ما مستحبات هم داریم میگیم وجوده، ولی چون قرینه داریم دلیل داریم بیانات داریم الحمدلله رب العالمین، یعنی بی مستحبه، پس معلوم شد ملعکقه این عمل حجته، یا به لحاظ الوجود اگر در این نیاد، یا به لحاظ الاستحباب پس این بناء الی این مقدار باید بشه، ولی وضع الید علی القبطین ممکنه بگیم واجب باشه، ممکنه بگیم نه دلیل بیاد بگیم مستحب بیرادی نداره، پس از این روایت انحناء این مقدار استفاده میشه، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.